در این عذر میخوام این خیلی شاید صحیح نباشه، من شغلمو نمیتونم رها کنم ولو اینکه اصلا درآمدی هم نداشته باشم.
نه عرضم شما نیست، عرضم کسایی که سابقه دارن در این صنف نیست، عرضم کسانی که تازه اومدن این کارو شروع کردن. به قول شما نباید بیان،
میان ضرر میکنن، میان متضرر میشن، میان ماها بعضن یکی دو سال اونجا تحمل میکنن هزینه ها رو، به درآمدی که دلخواهشون از دسترسی پیدا نمیکنن میرن یه عده دیگه. این ریزش رو
خب چرا جذابه اینقدر که یه عده دیگه میان اگه درآمد نداره؟
نه نه این ریزش رو جذابیتش که به جهت اینکه میان
آره
وارد هر شغلی میتونن بشن. ما نمیتونیم، من نمیتونم مثلا تجزیه تحلیل کنم ذهن افرادی که میان به چه دلیل هستش.
نه من میگم شاید شما فقط نباید به اون درآمدهای ثبت شده اکتفا بکنین، شاید فقط اون 4000 قراردادی که شما دارین به صورت رسمی بهش اشاره میکنین همه ای ماجرا نیست، بالاخره درآمد به شکل دیگری وجود داره در این سیستم.
جناب آقای امیدی این چه کار سختی نیست، ما میتونیم آمار بگیریم، همه هر قراردادی در نهایت باید صفحه رسمی بشه دیگه، درسته؟ اون رو میپرسیم ببینیم چه تعداد در سال 1402 این رقم اتفاق افتاده.
آقای بگنجا شما قبول نمی‌کنید که هر قراردادی ثبت رسمی نمیشه در کشور ما؟
در نهایت باید بشود.
آقا اینجا الان 10 تا از بچهای ما مستاجرن، 8 تاشون قراردادشون ثبت رسمی نشده. دلشون هم می‌خواد ثبت رسمی، مثلا می‌خواستن وام مستاجری هم بگیرن. مالک گفته من باید مالیات بدم. آقای مشاور املاک هم گفته که شما اگه می‌خوای قرارداد رسمی بگیری برو مالک تو راضی کن.
مگه با توجه به قوانین جدید، با توجه به سامانه‌های جدید، عملاً قسمتی این اتفاق تازه افتاده. قسم قبلاً اصلاً چنین نبود. من استقلال داشتم، من مشاورم داشت، درگاه مجزا داشتم، خودم کد تهیه می‌کردم، تقدیم مردم می‌کردم. امروز با توجه به قوانین جدید، سامانه جدید، من رو تابعی از پیامک‌هایی که واسه مالک میاد کردن. خب یه مالک اگر اون کدی که واسهش میاد رو در اختیار من نذاره که من وارد سامانه کنم، خب چجوری خود بگیرم؟
پس مشاور املاک من هیچ کار است رسما دیگه، یعنی هر چی مالک بگه ایشون باید انجام بده، از خودش هیچ اختیاری نداره.
نه نه در خصوص کد رهگیری
اصلا دغدغه ما الان کد رهگیریه.
تا مادامی که یک فقط یک مشاور املاک در سطح کشور چراغش روشن باشه، یعنی که این مشاور املاک کاریه و داره کار انجام. اما حالا همه میخوان چیکار کنن؟ ما رو متخلف جلوه بدن، میخوان بذارن گوشه ریش، بگن تمام تقصیر دست مشاور املاکه. میخواست سال قبل اگر ما با شما صحبت میکردیم، شما میفرمودید، شما نوعی میفرمودید که آقا کمیسیون باعث افزایش کرایه است، درسته؟ شما امسال که سامانه رو راه اندازی کردید و در اون سامانه رایگان شد، و چرا امسال که اضافه شد کرایه ها؟ سوال دیگه، شما همیشه این لیبل رو ما میزدید که آقا به خاطر کمیسیون اجاره بها داره افزایش پیدا میکنه. حالا من درخواستم از شما اینه، الان شما مدتی که سامانه رو انداختید که رایگان هستش.
ما را انداختیم سامانه رو؟
نه نه ما نوعی هستم، من را انداختم. آقای امیدی من مردمم، ببینید من رو شما جدا نکنید از لایه‌های اجتماعی.
آقای بگنجاد همون سامانه رایگانه، مردم که خودشون همدیگه رو پیدا نمی‌کنن که برن از همدیگه خونه اجاره کنن. همکاره شما واسطه است. همکاره شما همیشه تو این بازار حضور دارن به هر شکلی. همکاره شما میان یه قرارداد دستی می‌نویسن، کمیسیونشون هم می‌گیرن، بعد میگن اگه خواستید قراردادتون ثبت بشه خودتون برید تو سامانه خودنویس ثبتش کنید. حالا اگه مستاجر تونست مالک رو راضی کنه که اونجا ثبت کنه، تونست. اگر نتونست هم جایی به دستش به جایی بند نیستش. این یه بخشش به خاطر اینه که متاسفانه در کشور ما هر کس که ملاکه الان همه چی داره، همه کاره است، حرفش همه جا برش داره، و هر کس که نداره باید فقط تو اون بده. ما الان خیلی از خدماتی که داریم در این مملکت دریافت می‌کنیم به خاطر اجاره است. یعنی مغازه‌دار داره، بوتیک داره اونجا، یه لباسو داره من میفروشه، داره پول اجارهش هم از من میگیره. یعنی اون مالک باز داره اینجا منفعت میبره و این اصلا رویه درست. اینو مدرک میکنم که شما درش مقصر نیستید.
من درخواستم از شما اینه که موضوع تجاری رو از مسکونی جدا کنیم، چون مسکونی، ببین، مسکن و مأوای مردم. وقتی ما میگیم، یه جمله داریم میگیم کانون گرم خانواده، کانون گرم خانواده همون خونه هست.
بله.
وقتی که ما نتونیم من خودم اینجا دخیل میکنم و من به همکارا، منم تلاشمو میکنم، مسئولینم تلاششونو میکنن. برای چی؟ برای اینکه یک مسکن متناسب با نیاز افراد تحویلشون داده بشه. ولی نوک پیکان، پیشونی این کار ماییم، مای مشاور املاکیم. ما داریم میبینیم که مردم در چه سختی هستن برای تهیه منزلشون.
بله.
اومدن ما رو هر وقتی که ببین الان شما گفتید آقا یه عده متخلفن، من گفتم آقا یه عده نیستن، اینا یه درصدن، اما به قدری گستره تخلفشون وسیع شده اون 90 و چند درصد همکار منم هم تحت شعاع قرار گرفتن. این گواه از کجا من میتونم اینو به شما گواه باشم که بیاید پروانه های همکارای من رو مورد بازبینی قرار بدید در اتحادیه، میبینید که آقا بعضا هیچ مثلا همکاری داریم 40 ساله یه شکایت هم نداشته، ولی همکار داریم متصاره همکار نماست، البته همکار نما داریم که ایشون ظرف 6 ماه افتتاح دفتر بالغ بر 30 پرونده تخلف داره. خب من اینو صحبتم اینه، میگم که ما تمام تلاشمون رو میکنیم، سامانهای مختلف رو الان داریم تحمل میکنیم، ولی باور کنید مردم در کف خیابون مشکلشون دریافت حق و زحمی من مشاور املاک نیست. موضوع اینه که مالکین الان بر حساس
اصلا بحث آخه حق و زحمی شما نبود آقای بگی نژاد، من نمیدونم چرا مغلطه میشه. ما یه موضوع خیلی ساده رو مطرح کردیم، ما گفتیم آقا چرا قراردادهای اجاره به صورت رسمی ثبت نمیشه.
عرض میکنم وقتی که من مشاور املاک فشار میارم، مالک میاد بر اساس نیازش قیمت رو میگه، منم تمکین نمیکنم. شما الان گلمندی اینه که قراردادها رسمی نیستش دیگه.
بله.
من دارم به شما میگم سالهای آینده رو دارم به شما نوید میدم. با توجه به این قوانین بسیاری از قراردادها بین افراد در مناظرشون ثبت میشه که نه من مشاور املاک دیگه اون رو دارم که بخوام به صورت گزارش فصلی خدمت سازمانهایی که میبایست ارائه کنم، از طرفی قرارداد هم داره غیر قانونی در مناظر افراد بین افراد ثبت میشه، 25 درصد هم قطعی به یقین کسی تمکین نمی کنه، مالکین میان بر اساس احتیاج خودشون بر اساس اتفاقای مالکی.
یعنی اینقدر هرکی میشه مملکت در آینده؟
منو به اون راه نبرید.
آخه این چیزی که شما دارید میفرما آقا قانون داره مملکت. الان مگه در مورد قولنامه های املاک بلی. اعلام نشد که اینا دیگه اعتبار ندارن؟ قولنامه های دستی به زودی دیگه اعتبار نخواهند داشت، دیگه مهلتی مشخص شد توسط قانون که اینا همه باید ثبت رسمی بشه. این اتفاق میتونه برای قراردادهای دستی هم بیفته، یعنی خیلی رسمی اعلام بشه آقا قرارداد دستی دیگه در محاکم قضایی اعتباری نداره. یعنی آقای مالک اگه خونه تو اجاره دادی قرارداد دستی نوشتی سر سال مستاجرت بلند نشد، شما دستت به جایی بند نیست، اونا همه میرن ثبت رسمی میکنن.
من به شما بگم ببینید، باید بپذیریم که تا نگاه ما به مالک و مستأجر نگاه درآمدزایی واسه یه اداره سب، چون شما وقتی که این چه اتفاقی افتاده، شما الان میگید این قراردادها اعتبار نداره. خب
بله.
هنوز که سازوکارش تهیه نشده و باید این پیش بره تا ببینیم چه اتفاقی داره میفته، اما خیلی ها متاسفانه به این ترنوور مالی که بین مالک و مستأجر یا مالکین داره اتفاق میفته، چه در ناحیه اجاره، چه در ناحیه فروش، خرید و فروش، چشم دارن، میخوان که این رو بیارن در سازمان زیر مجموعه خودشون. اما قبلا این تجربه نشون داده که زمانی که ما کار رو از متخصصین گرفتیم و به دیگر افراد سپردیم، این مثمر ثمر نبوده و ما بازار رو در اون قسمت دچار شکست کردیم.
بله.
یعنی اجازه ندادیم که مسیر طبیعیش کی بشه. اوکی. این که حالا چه اتفاقی میخواد در آینده بیفته، ما باید منتظر باشیم و آینده رو رصد کنیم به امید خدا، و امیدوارم من و همکارانم امیدواریم که هر اتفاقی که میفته نفع مردم اول در اون لحاظ بشه، بعد منافع ما.
ما هم امیدواریم اگر قانونی در کشور تصویب میشه این قانون به درستی اجرا بشه. اگر مشاور املاک کمیسیونی دریافت میکنه نوش جونش، ولی بیاد قرارداد رسمی ثبت بکنه. اگر مالک اجاره میگیره نوش جونش، ولی بره مالیاتش هم پرداخت کنه. همه دنبال در رفتن نباشن اینجا. یعنی تو این بازار خیلی عجیبه، داراها دنبال اینن که فرار کنن از اینکه یه مبلغ کمی از اون چه که دارن دریافت میکنن، اون مبلغ هنگفتی که به عنوان اجاره دارن میگیرن، یه مبلغ کمی، نگرانن در آینده اونم شاید بخوان ازشون مالیات بگیرن.
من به خاطر اینکه صحبت شما جنبندی بشه برمیگردم به چند سال قبل که سامانه کد رهگیری فعال شد.
بله.
سازمان محترم امور مالیاتی گفتش من زمانی قرارداد رو میپذیرم که کد رهگیریش تهیه شده باشه. همکاران من همشون یک دونه قرارداد، متخلفین رو نمیگم، همکاران درستکار من یک دونه قرارداد هم بدون کد رهگیری تنظیم نکردن و همه این کارها در مسیر صحیح داشت انجام میشد. هم دو هم قراردادها منظم شده
بود. شما از کجا میدونید تنظیم نکردن یه دونه؟
به خاطر اینکه هر دارایی این اجازه رو نمیداد که انتقال سند صورت بگیره. دقت کنید.
در مورد قراردادهای خرید و فروش دارین صحبت میکنین.
خرید و فروش صحبت.
بله، موضوع ما اجاره بودش.
اجاره را میگم الان.
بله.
اجازه بفرمایید. مدارس استناد میکردن به کد رهگیری مشاور املاک. پلیس برای تعویض پلاک.
بله.
به همین صورت. گذرنامه به همین صورت. یعنی یک هویت بسیار بله. پاک و صحیحی ایجاد شده بود. قراردادها در مسیر صحیح حرکت میکرد. بلا فاصله متاسفانه اون دوستانی که خارج از مجموعه اتحادیه هستن، منافع خودشون رو در خطر دیدن که خب یک نظمی ایجاد شده، چون بعضی از جناب آقای امیدی از بی قانون شدن ما لذت میبرن. چرا؟ چون که میخوان ما رو متخلف نشون بدن.
کمتر از یک دقیقه زمان داریم آقای بگینش.
من فقط میتونم کمتر از یک دقیقه باشه میتونم تشکر کنم. بازم هر سوالی بود من در خدمت شما هستم. امیدوارم خدمت من مشاور املاک، تلاش شما و همکاران شما همش در جهت منافع مردم باشه.
خیلی متشکرم از شما. یه نکته خیلی مهم مطرح شد توسط آقای بیگ نژاد، اونم موضوع درگاه مجوزها بود. من امیدوارم یه برنامه مفصل بتونیم راجعش صحبت کنیم. وقتی خود اتحادیه میگه آقا ما زیادیم، به چه حقی درگاه مجوزها هستین همراه ما؟ بفرمایید.
من خواهش از شما دارم، عذر میخوام، من بنده و همکارام میگیم زیادیم. دقت کنید.
بله.
بنده مشاورم داک.
شما به عنوان نایب رئیس اتحادیه این رو نمیگین؟
به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه اینجوری خواهم گفت که بیان نیاز سنجی کنیم. ببینیم شهر تهران با این تعداد جمعیت، با این تعداد قرارداد.
آقا الان زیاده دیگه، الان مشاور املاک زیادن.
آقا من خودم دارم میگم زیاده.
خب منم همین عرض کردم.
ولی اگر از زبون اتحادیه ما بخوایم بگیم، میگن اینا اومدن انحصار طلبی کنن.
بله.
دقت کنید تفاوت صحبت من اینجاست. من میگم آقا شما بیا حرف من رو به عنوان یه مشاور املاک ساده بپذیر.
بله. به عنوان یه کارشناس شما میفرمایید که زیاده. بله. حالا اینکه چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا هر کسی که مدرک دیپلم داشته باشه، یک محل کسب میتونه بشه مشاور املاک؟ آقای بیگ‌نژاد اجازه بدید من یه جمع‌بندی کنم، با شما خدافظی میکنم. خیلی ممنونم. چرا میشه میتونه بشه مشاور املاک؟ این خودش میتونه محل سوال باشه، اینکه ما همینطور مجوز بدیم، برام آمار بدیم، بگیم اینقدر ما تعداد شغل رو در کشور زیاد کردیم، قطعا خیلی زیبنده نیستش. و مشکلات دیگری که راجبش مفصل صحبت کردیم و غم انگیزه. امیدوارم در نهایت ما شاهد سازوکاری باشیم با تلاشایی که صورت میگیره. اگر اجاره‌ای پرداخت میشه، ثبت بشه به طور قانونی، مالیاتش پرداخت بشه توسط کسی که داره اجاره رو میگیره، و این مبنایی باشه برای تمدید اجاره برای سالهای بعد، که اگر ما میگیم 25%، اما قابلیت اجرا شدن هم داشته باشه. متشکرم که بازار تهران رو شنیدید. خداحافظ.
وقت بخیر همراهان محترم رادیو تهران. رسیدیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر. امروز همکاران ما آماده هستند تا ویژه برنامه امروز باغ فردوس رو تقدیم شما کنند. التماس دعا.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها بزرون میگیرن عاشقا، شاخه شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ. به باغ فردوس رادیو تهران خوش اومدین. سلام به شما بنده های خوب خدا که با معرفتید و هوای دیگرانم دارید. و سلام به همه اون عزیزانی که دوستان درجه یک و با معرفت دارن. در روز یک شنبه هفتمین روز مرداد ماه با باغ فردوس کنارتون هستیم. حال خوب و تن سلامتتون آرزوی منه و میخوام دعوتتون بکنم همراهمون باشید. صدای من رو از باغ فردوس میشنوید. من مشتبه هیدری هستم و همراه با عظم‌صادات ابراهیمی، مریم شهرانپور، نیلوفر ملاکازمی ها و هادی ابوالفضلی در کنار شما هستیم. لطفاً تا ساعت 12:30 همراهمون باشید. همراهان عزیز باغ فردوس رادیو تهران، این هفته در این برنامه صحبت از مرام و معرفته. امروز به من بگید که وقتی کسی براتون مرام و معرفت به خرج میده چطوری جبران میکنید؟ منتظر پیامک های شما عزیزان هستیم. 30094 مثل همیشه در خدمت شما. ضمن این که علاوه بر پاسخ به این سوال، اگر موضوعی مد نظر شما هست، اگر دلنوشته‌ای دارید، اگر دعا و حاجتی دارید که دوست دارید دست جمعی بهش آمین گفته بشه، با ما جملاتتون رو در میون بگذارید از طریق 30094.
با
با دوستم توی بانک نشسته بودیم و منتظر بودیم که شمارمون خونده بشه. خانمی که روبرومون نشسته بود با اشکای چون ابر بهاریش توجه ما رو یا شاید هم همه رو به خودش جلب کرده بود. بی صدا و ساکت بود و همین توی سکوت اشک ریختنش دل آدم رو می لرزوند. اما کسی ازش نمی پرسید چی شده. شاید برای عزیز از دست رفته گریه می کرد، یا شاید چک داشت و قرار بود برگشت بخوره. شاید مشکلش احساسی بود، شاید هم مالی. قطعا همه ی آدم هایی که بهش زل زده بودن داشتن تو افکارشون همین چیزا رو مرور می کردن، درست مثل من. منم سعی می کنم تو کار دیگران خیلی دخالت نکنم. شایدم می ترسم از پرسشی که جواب بعدش به شما ربطی نداره باشه. تو همین افکار بودم که دیدم سرور دوستم بلند شد رفت پیش اون خانم نشست. از توی کیفش دستمال کاغذی در آورد و داد بهش. بعدم باهاش گرم صحبت شد. حدود 10 دقیقه باهاش صحبت می کرد و بعد با اعلام شماره اون خانم برای رفتن به باجه مورد نظر صحبتها با یه خداحافظی گرم تموم شد. سرور اومد پیشم نشست. بهش گفتم چطوریه که هر وقت میبینی یکی ناراحته سری میری پای حرفاش میشینی؟ چه حوصله‌ای داری؟ خودمون به اندازه کافی گرفتار نیستیم؟ جوابش اونقدر برام جالب بود که چند روزه دارم با خودم مرورش میکنم. بهم گفت تو فکر میکنی چرا برای من شنیدن مشکلات دیگران تا این حد مهمه؟ مگه من به اندازه کافی درد و رنج ندارم؟ مگه من گرفتار نیستم؟ البته که به درد خودم گرفتارم، اما سهیم شدن با دیگران من رو مجبور میکنه احساس کنم زنده‌ام. این حس همدردیه که به من احساس زندگی کردن و زنده بودن میده، نه ماشین و خونه و قیافم توی آینه. وقتی برای کسی وقت میذارم، وقتی مجبورش میکنم که پس از حس کردن غم و غصه‌اش بخنده، سلامتی فوق‌العاده‌ای رو به دست میارم. در ضمن این کار من یه جور جهاد با نفسم هست. همونطور که خدا گفته لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. اما پیامبر و کسانی که همراه او ایمان آوردند و با اموالشون و نفسهاشون جهاد کردند و همانا برای آنهاست خیر و نیکیها و همانا آنانند که رستگارانند.
من عشق تو مادرزاد دارم، نه از آموزش استاد دارم.
وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران همراهان برنامه باغ فردوس به خیر و نیکی انشاءالله در خدمت شما هستیم. امروز با این برنامه و قراره به مرام و معرفت بپردازیم. اگر کسی در حق شما مرام و معرفتی خرج میده چطور جبرانش میکنید؟ 3094 پل ارتباطی میان ما و شماست. اما شنوندگان عزیز، همونطور که مطلع هستید، با توجه به اینکه روز چهارشنبه سوم مرداد ماه ساعت 6 صبح و دقیقا در روزهای پایان کار دولت 13 و شروع به کار دولت 14 در ایران، دولت آلمان با گسیل گروه‌های پرتعداد از پلیس 54 مسجد شیعیان در آلمان رو به طور وحشیانه مورد هتک، تخلیه اموال و مسائل این چنینی قرار داده و پس از بستن این مساجد فعالان مرتبط رو هم دستگیر کرده. این فاجعه بزرگ به صورت مستقیم از برخی شبکه‌های تلویزیونی آلمان هم پخش شده و طبیعتاً بازتاب‌های بین المللی مهمی هم داشته. اهمیت این موضوع باعث شد که ما در این برنامه ارتباط تلفنی در این لحظه برقرار بکنیم با جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی. آقای دکتر فرخنده‌پور سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حیدری، همکار عزیز و محترمتون، و آرزوی تبریک و موفقیت برای شما عزیزم که انشالله در سیر مراحل کار موفق و انشالله روح مردم پیروز باشن در خدمت
انشالله. آقای دکتر در همین ابتدای گفتگو اگر مقدور هست کمی بلندتر صحبت بکنید و اگر در واقع گوشی شما روی اسپیکر روی بلندگو هست لطفاً خارج بکنید و فقط از طریق گوشی ما با هم در ارتباط باشیم. آقای دکتر فرخنده پور، من یک مقدمه کوتاهی عرض کردم اما ابعاد بهتر این قضیه و دقیق‌تر این موضوع از زبان شما میشنویم و همینطور این که چه واکنشی باید داشته باشیم با توجه به بازتاب‌های بین‌المللی این موضوع.
بله، همونطور که ازتر فرمودید، دولت آلمان متاسفانه در یک اقدام واقعا غیر دموکراتیک و غیر انسانی با حمله به مراکز به اصطلاح مذهبی شیعیان در هامبورگ و به 54 منطقه که به اون مورد از اطلاعیم اشاره داشتی، یک مدلی از میشود گفت وحشیگری این قرن رو به نمایش گذاشت و ما در این حال که شاهد هستیم شیعیان ما در کشور آلمان جزء بهترین و آرامترین و در حقیقت مسالمت جوترین به اصطلاح مذاهب موجود در آلمان هستند و همیشه در دین مبین اسلام به این مسئله تاکید شده و مقلدین آن در کشور آلمان همواره جز پیشقراولان رحمت، آسایش، دوستی و برادری در این کشور بودند. متاسفانه با بیمهری و واقعا نوعی می شود گفت که وحشیگری مواجه شدند. عنایت داشته باشید که ما الان در منطقه اگر بخوایم وضعیت رو مورد بررسی قرار بدیم، با توجه به فشارهایی که دولت آلمان و دولت‌های اروپایی به کشورهای مسلمان منطقه دارن وارد میکنن و بازخورد اون برای اینها منفی بوده، سعی میکنن با فشار لابی صهیونیست، ببینید تاکید میکنن روی این قضیه لابی صهیونیست، ما الان در کشور آلمان یکی از خاندان بسیار پرنفوذ صهیونیست‌ها رو داریم به نام خاندان روچیلد. این خاندان اینقدر در کشور آلمان صاحب نفوذ هستند که صدر اعظم آلمان خم می‌شود و گوسه می‌زند بر پستان خانواده روچیلد و این فشار سیاسی هست. ما خودمون هم می‌دونیم، ببینید علاوه بر عرف مسائل امنیتی زمانی معمولا دستور حمله و یا مثلا تفتیش یا حتی بازرسی از اماکن صادر میشه که حادثه‌ای در اون کشور رخ داده باشه، ولی وقتی کشور در امن و آسایش و امان هست و هیچ موردی و هیچ مسئله‌ای تا حالا پیش نیومده، این نشان میده که اینا در راستای گرفتن انتقام مثلا و یه جورایی حالا به قول معروف میگن که میخوان یه زهر چشمی از جامعه مسلمانان بگیرن. ولی ما میدونیم جامعه اسلامی هامبورگ که خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهشتی رو که یکی از پایه‌گذاران این مسجد بوده و قبل از اونم حضرت آیت الله بروجردی و خیلی از علمای ما سعی در نشان دادن چهره واقعی اسلام در کشورهای اروپایی داشتن، ما میبینیم با این حرکت دولت آلمان واقعا یک چهره بسیار مخدوشی از دموکراسی و آزادی واقعا به دنیا نشون داده میشه. ما هیچ عملیات خدا نکرده خارج از عرف امنیتی تو کشور آلمان نداشتیم. این لابی صهیونیست‌ها هستش که داره با فشار به دولت آلمان و نوع اسلام حراسی به مدل خودشون دارن تو این کشور به نمایش میذارن و قطع به یقین هیچ خروجی برای این کشور نخواهد داشت، هیچ آثار مثبتی جز اینکه چهره کشور آلمان رو در میان جوامع اسلامی دنیا بدنام تر بکنه، به نظر من هیچ خروجی نداره و تا به امروز هم نداشته. ما هیچ عملیات تروریستی خدای نکرده از طرف جامعه مسلمی نداشتیم. چرا؟ داعش داشتیم که دست پرورده خودشونه، داعشی که خود سردمداران ایالات متحده آمریکا در اون زمان اشاره و اذعان داشتن که شما به وجود همین آقای ترامپ بارها و بارها این رو با سردمداران آمریکا توی رقابت‌های انتخاباتی روش زد می‌کرد، میگفت داعش رو شما به وجود آوردید. بله، داعش که دست پرورده خودشون بود در کشورهای اروپایی من جمله آلمان هم عملیات تروریستی داشتن. اما اینکه اینا بیان با این حرکت بخواهن یه جوری زهر چشم بگیرن از جامعه مسلمین، این نشان دهنده فشار متاسفانه جامعه صهیونیستی بر دولت آلمان.
آقای دکتر فرخنده پور، فرصت ما محدود متاسفانه، حدود یک دقیقه ما فرصت داریم. الان واکنش در مورد این موضوع با توجه به بازتاب‌های بین‌المللی که داشته، واکنش ما چه باید باشه، چه عکس‌العملی باید باشه؟
ببینید، ما از کشور خودمون به هیچ عذر و بهانه‌ای به هیچ کدوم از این تفکرات و ادیان الهی تا به امروز اعتراض نداشت.